داشته باش.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن روزها فکر من این است همیشه سخن به چه را غافل از احوال دل خویشتن است که چه را غافل از احوال دل خویشتن
است. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته. أمير المؤمنين سلام الله عليه در بسیاری از خطبه های نهج البلاغه به ویژگی های نبی مکرم اسلام اشاره می فرماین. از جمله نکات بسیار مهم در سیره رسول خدا اخلاق حضرت در خانه و با خانواده است. یه روایتی بسیار لطیفی از رسول خدا رسیده، من دو سه بار بخونم شما حفظ می شید. رسول خدا فرمودن خیرکم خیرکم لأهلهی و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما اون کسی است که بهترین برای اهل خودش خانواده خودش باشه و من این چنین بودم. عزیزان من، میدانید گاهی ماها در اثر بی توجهی آدمهای بسیار خوش اخلاقی هستیم ولی بیرون خانه، اما داخل خانه که میاییم بد اخلاقی میکنیم. این یه نوع نفاقه. من بارها عرض کردم منافق فقط اونی نیست که در قرآن سوره ما داریم به نام سوره منافقون، یا در آیات فراوانی ویژگی های منافقین بیان شده، مسجد ضرار ساختن، اینا یه نوع نفاقه. یه نوع نفاقم اینه ماها بیرون خانه خوش اخلاق باشیم، درون خانه بد اخلاق باشیم. بیرون خانگاهی مجبوریم خوش اخلاق باشیم. یه بازاری بد اخلاق مشتری نمیاد براش، یه کارمند بد اخلاق ممکنه اخراجش کنن، یه روحانی بد اخلاق مردم دورش جمع نمیشن. اما بیرون وقتی خوش اخلاقیم، به درون خانه که میاییم زن و فرزند ما مجبورن ما رو تحمل کنن، ما تو خونه بد اخلاقی میکنیم، این میشه نفاق، به این میگن منافق. رسول خدا فرمودن خیرکم. من یه بار دیگه این حدیث رو آرام میخونم، خیلی کوتاه، در ذهن مبارک بسپارید. خیرکم خیرکم لأهلهی، بهترین شما اون است که برای زن و بچهش بهترین باشی. و انا خیرکم لأهلی، من اینجوری هستم، من بهترین برای زن و فرزندم هستم. یعنی خاتم الانبیایی که آیه نازل میشه انک لعلی خلق عظیم، این خلق عظیم پیامبر جلوه اصلیش تو خانه حضرته، تو خانه رسول خدا هست. خدا رحمت کند، بعضی از بزرگان این جمله رو می‌فرمودن عادل به کسی نمیگن که مردم اخلاق بیرون خانه‌شو ببینن بگن آقا عادله، ما پشت سرش نماز می‌خونیم. عادل درجه اعلا نیست. عادل درجه اعلا اون کسی است که زن و فرزندش او رو عادل بدونن، پشت سرش حاضر باشن نماز بخونن. الان زن و بچه های شما حاضرن پشت سر شما نماز بخونن؟ البته میدونین غیر از عدالت یه شرط دیگه هم هست، حمد و سوره هم باید درست باشه. گاهی ماها حمد و سوره مون برای خودمون خوبه، اما در حدی که امام جماعت باشیم خوب نیست. این آدم عدالت رو داره ولی قرائت رو نداره. در نماز جماعت هم عدالت لازمه هم قرائت خوب، قرائت کامل صحیح. عرض کردم ممکنه کسی نتونسته حمد و سوره شو تصحیح کنه، هرچی هم بهش میگی نمیتونه اصلاح بکنه، برای خودش خوبه اما نه اینکه برای امام جماعتی. یا مثلا مخارج حروف رو نمیتونه رعایت کنه. مخارج حروف رو حتما باید رعایت کرد. اگه ما مخارج حروف رو تو نماز رعایت نکنیم نمازمون باطله، حمد و سورمون باطله. الحمد لله رب العالمین، حمد از حروف حلقیه، الحمد یعنی سپاس خداوند عالمیان. اما اگر همین معمولی بگیم الحمد لله رب العالمین، حلقی نگیم، هی دو چشم به اصطلاح، این میدونید به معنی چیه؟ الحمد حرف ح ح حلقی یعنی سپاس، اما الحمد همینجور معمولی بگیم الحمد، میدونید معناش چیه؟ یعنی الهلاکت لله رب العالمین. زمین تا آسمون معنا متفاوته. مخارج حروف رو حتما باید رعایت کرد. صحیح خوندن، زیر و زبر رو درست بگیم و مخارج حروف رو رعایت کنیم، اینو واجبه، که از کارهای خیلی خوبی که آستانه مقدسه حضرت معصوم سلام الله علیها دارن همین حلقه هایی که میبینید برای تصحیح حمد و سوره است، خیلی کار خوبیه. آقای محترم وقتی بگذارید اینجا 2 دقیقه 5 دقیقه بنشینید حمد و سورتون رو بخونید، ببینید زیر و زبرش درسته، ببینید مخارج حروفتون درسته یا نه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه، مرجع تقلید، پیرمرد 80-90 سالشون، هر کسی رو پیدا می کردن از این قراء، گفتن من حمد و سورم رو پیش شما بخونم، شما ببین درسته. چه اشکالی داره؟ یه وقتی یه عده از قاریان از مصر آمده بودن، قاریان مصری، بین اینها یه جوانی آمده بود خدمت ایشون، تلاوت قرآن داشت. وقتی تلاوتش تمام شده بود، آیت الله العظمای گلپایگانی به این قاری جوان مصری که شاید آیت الله العظمای گلپایگانی 60 سال عمرش از این بیشتر بود، چون حدود 90 سالشون بود، شاید اون 24-25 سالش بود، 60 سال 70 سال بزرگتر از او بود، فرمودن من قرائتمو بخونم شما ببینید قرائت من درسته یا نه. حتما قرائت آیت الله العظمای گلپایگانی درسته، میخواستن یاد ماها بدن. تصحیح حمد و سوره مراجعه کنیم، حمد و سورمونو بخونیم. به هر حال در جماعت یه عدالت شرطه، یه قرائت صحیح، رعایت مخارج حروف. اگه اینا رو داشته باشین، زن و فرزند ما حاضرن به ما اقتدا کنن. این بزرگوار می فرمود عادل درجه اعلا اون کسیست که زن و فرزندش به او اقتدا کنن. یه بار دیگه این حدیث رو بخونم. رسول خدا فرمودن خیرکم لأهلهی، بهترین شما اون است که برای زن و فرزندش بهتر از همه باشه، و انا خیرکم لأهلی. در حالات رسول خدا هست، حضرت یه خادمی داشتن به نام انس ابن مالک، این خادم افتخاری پیامبر بود. داستانی هم داره جالبه. روزی که رسول خدا وارد مدینه شدن، میدانید مردم مدینه سنگ تمام گذاشتن در استقبال از پیامبر. هرچی مردم مکه پیامبر رو اذیت کردن، مردم مدینه خیلی خوب استقبال کردن. وقتی حضرت وارد مدینه شدن، یه جشن مفصلی به استقبال رسول خدا رفتن. هر کسی در حد توان خودش یه هدیه‌ای برای پیامبر آورد. مردم مدینه یه هدیه‌ای، کادویی آوردن برای خیر مقدم به رسول خدا. از جمله یه بانوی آمد خدمت رسول خدا، گفت یا رسول الله من چیزی نداشتم که برای شما بیارم، ولی این پسرم خیلی به شما علاقه داره و یه امتیازی هم داره، کمتر تو جزیرت العرب پیدا میشه، تو جزیرت العرب کمتر پیدا میشه. چیه امتیازش؟ خوندن و نوشتن بلده. کم بودن خوندن و نوشتن بلد باشن. خیلی به شما علاقه داره، این هدیه من به شما، دوست داره شما رو، اجازه میدید بیاد محضر شما، خادم شما باشه، خدمتگزار شما باشه. اسم این آقا کیه؟ انس ابن مالک. از اون روز تا 10 سالی که پیامبر زنده بودن در مدینه، این خادم پیامبر بوده و گزارش های فراوانی داره از سیره پیامبر. از جمله میگوید خدمت النبی 10 سنین، من تو این 10 سالی که خدمت حضرت بودم، ما قال لی قط، یه بار حضرت به من نفرمود لما فعلت، الا فعلت، لما صنعت، الا صنعت، چرا این کارو کردی، چرا اون کارو نکردی، یک بار به من نفرمود. میگه گاهی حضرت دیر از مسجد می آمدن، شب دیر از مسجد می آمدن، من فکر می کردم آقا مهمانی رفتن، شام حضرت رو می خوردم، آقا می آمدن، متوجه می شدم آقا مهمانی نبودن، اصحاب حضرت رو معطل کردن، دیگه از من نمی پرسیدن شام ما چی شد. یه روایت بسیار زیبایی است در این محجت البیضاء فیض کاشانی رضوان الله علیه، ببینید خیلی حدیث لطیفیه، خیلی لطیفه. فیض کاشانی رضوان الله علیه در این محجت البیضاء نقل می‌فرماید در حالات رسول خدا در خانه لا یسألهم طعاما، هیچ وقت از اهل خانه از همسر خودشون سوال نمی‌کردن، درخواست نمی‌کردن برای من چه غذایی درست بکنی، نه، ولا یتشهاه علیهم، حتی میل خودشون رو تحمیل نمی‌کردن. در روایت داریم المؤمن یأکل بشهوت عیاله، مؤمن به میل زن و فرزندش غذا میخوره. این اخلاق خوبی نیست که ما صبح از خونه میخوایم بریم بیرون دو تا دستور میدیم، هیچ کدوم اینا تو سیره پیامبر نیست. اولا دستور میدیم برای ما غذا درست بکنیم، تو سیره پیامبر نیست، هیچ وقت نمیفرمودن. از ظهر میامدن خانه، چیزی بود میل میفرمودن، نبودن می نان خالی میل، حالا میخونم روایت، نانی شیری هر چی بود پیدا میکردن میل میفرمودن. دوم ماها نه تنها دستور میدیم، مدل غذا را هم تعیین میکنیم. آقا اهل خانه چیز دیگه میل دارن، غلط کردن میل دارن، هر چی من میگم. رسول خدا اینجوری نبود، لا یسألهم، نه سوال میکردن ظهر چی غذا برای من، چی درست کنید غذا درست کنید، نه اصلا میلشون رو. اگرم میپرسیدن آقا شما چی میل دارید، نمیفرمودن، هرچی همه میخوان. لا یتشهاه علیهم، یعنی میلشون رو تحمیل نمیکردن. ادامه حدیث خیلی لطیفه، ان اطعموه اکل و ما اعتبوه قبل و ما سقوه شرب، ان وجد تمرن دون خبزن اکل، ان وجد شباعا اکل، ان وجد خبز برن اکل، ان وجد حلوا ان و عسلا اکل، ان وجد لبنا دون خبزن. حضرت میمدن تو خانه، هر غذایی مقابل حضرت میذاشتن میل میفرمود، هر چیزی به حضرت میدادن میپذیرفت، هر نوشیدنی غذایی، اگر چیزی نبود وجد تمرن، خرمای خالی، دون خبزن، نونم نبود، خرمای تنها میخوردن. گاهی هم نه، یه نان تنهایی بود، گاهی هم غذای سرخ کردنی، شواء، یعنی غذایی رو سرخ کرده بودن، مرغی مثلا، ماهی، اونم میل می فرمودن. حلوا ان، اصلا تو خونه می آمدن نان و حلوا بود. لبن ان دون خبزن، شیر بود نان نبود. سیره پیامبر این بود، نه سوال می کردن نه میل خودشون رو تحمیل می کردن. بعد نیست من به یه مسئله اشاره کنم، البته ما نمیخوایم زندگی ها اینجوری باشه، اسلام میگه زندگی همراه با صمیمیت باشه، صفا باشه، زن و مرد اون چه دارن در طبق اخلاص بگذارن برای هم دیگه، مرد هر چی داره بیاره تو خونش. خیلی روایت لطیفیه، خیلی قشنگه، از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، پدر بزرگوار فاطمه معصومه سلام الله علیها. ببینید ماها گاهی فکر میکنیم کار خیر فقط رسیدگی به دیگرانه، فقط پول تو صندوق صدقات انداختنه، گاهی از زن و فرزند خودمون غافل میشیم. البته گاهی هم به عکسه، همه هم و غممون زن و بچه خودمونه، از دیگران غافل میشیم. هر دو غلطه، افراط و تفریط بده. آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما فرمودن من دخل السوق، کسی بره بازار، این حدیث خیلی ترجمه پیچیده‌ای نداره، من دخل السوق، بره بازار، وشترا تحفتن، یه تحفه‌ای بخره، هدیه‌ای بخره، حملها الى عیالهی، بیاره بده به زن و فرزندش، کان که حامل صدقتن الى قوم محاویج، مثل صدقه دادنه، ثواب صدقه دادنه. صدقه فقط صندوق صدقات نیست که، صدقه فقط کمک به دیگران نیست. بره بازار، میرید خونه، یه شاخ گلی، یه هدیه، یه تحفه، یه چیزی که زن و بچه دوست دارن تهیه کنید بدید به زن و فرزند، می ثواب صدقه داره. من تازگی ها در یه برنامه گفتم بعضی از مردا حواسشون نیست، متاسفانه میبینید اینقدر هزینه میکنن برای جلسات مشورت و مراجعه به این کسانی که به اصطلاح تصور میکنن، حالا من نمیخوام بگم همه این مشورت ها غلطه، ولی نمیشه گفت 100% هم درسته. متاسفانه بعضی از این مشاورها زندگی ها رو به هم میزنن. لذا من همیشه گفتم خیلی باید دقت کرد در انتخاب مشاور، اونم مشاور تو مسائل خانوادگی. عرض کردم اشتباه نشه، من نمیخوام بگم همه مشاورها بده، ولی نمیگم همه مشاورها خوبه. متاسفانه درصدی از به هم خوردن زندگی ها به خاطر حرفایی است که بعضی از مشاورها میزنن. بعضی از مشاورها حرف اولشون جداییه. یادم نمیره این جمله رو یکی از اساتید بسیار بزرگوار حوزه میفرمودن، خیلی حرف قشنگیه، میفرمودن زمان پیامبر این آیات قرآن که نازل شد دعوت به صلح و سازش میکنه، عاشروهن بالمعروف، سوره مبارک نساء آیه 19، فان کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا، بسازید سازش داشته باشید. آیا خداوند نمیدانست؟ آیا رسول خدا نمیدانست که زندگی برای بعضیا سخته؟ بله، همین سخته با هم بسازید. قرآن سوره مبارکه نساء 19، فان کرهتموهن، اگر نگرانی دارید، اگر اخلاقتون با هم نمیخوره، فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله، شاید شما خدا براتون خیر کثیر قرار میده، بسازید. مفسرین فرمودن خیر کثیرشه که این است که در اثر گذشته زمان اخلاقتون ممکنه با هم جور بیاد، پای فرزندی به میان میاد، فرزند محبت رو ایجاد میکنه. البته نمیخوام بگم همیشه سازش، نه، گاهی هم باید جدا شد، ولی آخر الدواء جدا شدن آخرین مرحله است. به هر حال بعضی از آقایون باید حواسشون باشه، بعضی از جوونا، این پولایی که خرج مشاوره میدید، به جای این پول یه دفعه هم یه شاخ گلی بخرید، یه جعبه شیرینی بخرید، یه عطری بخرید، یه تحفه‌ای، یه هدیه‌ای به تعبیر آقا موسی بن جعفر ببرید خونه با محبت. این پولایی که به مشاوره میدید به جاش بدین برای هدیه برای زن و فرزندتون، دست زن و بچه‌تون بگیرید، یه مسافرتی برید، مشهدی برید، کربلایی برید، آقا نمیتونیم بریم، یه جمعکرانی برید، یه گشتی بزنید. حدیث رو دارم میخونم، آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما، من دخل از سوق، کسی بره بازار، وشترا تحفتن، یه تحفهی بخره، حمله ها الى ایاله، بیاره بر زن و بچهش، مثل صدقه دادن به بیچاره هست. همه خیرات تو صدقه خلاصه نمیشه، از زن و فرزند خودمون، از زندگی خودمون غفلت نکنیم. به هر حال این سیره پیامبر هست. این خادم 10 ساله انس ابن مالک میگوید ما رأیت احدا ارحم بالعیال من رسول الله، ندیده بودم کسی مهربانتر به زن و فرزندش از رسول خدا. رسول خدا از همه مهربانتر بودن. باز در سیره حضرت هست، اذا قام من اللیل زمزم فی قرائته، حضرت بلند میشدن نماز شب بخونن، زمزم فی قرائته، زمزمه یعنی چی؟ یعنی نماز شبشون رو آهسته میخوندن، یواش میخوندن، سر صدا نمیکردن، آهسته میخوندن. سوال میکردن یا رسول الله چرا آهسته خوندید؟ میفرمود اکره و ان اوذی رفیقی و اهل بیتی، نمیخوام زن و فرزندم رو اذیت کنم. یه وقت مهمانی داشتن، میفرمودن نمیخوام مهمانم رو اذیت کنم. آقا تو میخوای نماز شب بخونی؟ یواش میخون، چرا سر صدا میکنی؟ آهسته بخون، بی سر صدا بخون. حتی یادتون باشه عزیزان، اگر احیانا شما در یه شرایطی هستی میخوای نماز شب بخونی، حتما همسرت بیدار میشه، رفیقت بیدار میشه، اون اذیت میشه. مقدم بر نماز شب شما این است که نماز شب بذاری کنار، به رعایت حال زن و فرزندت، رفیقت، نماز شب و کنار، آسایش دیگران مقدمه، آسایش دیگران. خدا رحمت کند که از آیین اهل منبر در قم میگم من با مرحوم آیت الله بهاءالدینی یه دهه یه جایی بودیم، با هم خیلی رفیق بودن، با هم رفته بودن، ایشونم به احترام آیت الله العظمای بهاءالدینی رفته بودن اون شهر رو. اون چند شبی که این آقا اونجا منبر میره و آقای بهاءالدینی هم اونجا بودن، ایشون میگم من منبرم دیر تمام میشد، ساعت 11-12 شب میامدم خونه، میدم ایشونم خوابیدن، استراحت کردن، منم میخوابیدم. تو اون 7-8-10 شبی که با هم بودیم ایشون هیچ شبی نماز شب نخوندن. گفتم آقا شما مقید بودید به نماز شب، اینجا مسافرت همنشینی ما اثر کرده، نماز شبتونم ترک کردید. فرمود نه، میبینم تو شبا دیر میایی، میخوابی، خسته ای، تا خوابت برده من بخوام پاشم 2-3 ساعت بعد سر صدا بکنم برای نماز شب تو بیدار میشی، گناه داره، من نماز شب رو گذاشتم کنار. اینه میگن دین شناس. ماها دین شناس نیستیم که. کسی که دین شناسه میفهمه نماز شب مستحبه، مردم آزاری حرامه. مردم آزاریه تو، من چه اذیت کنم رفیق خودم رو؟ خدا رحمت کند. من این قصه رو فراوان گفتم. مرحوم آیت الله احمدی میانجی رضوان الله علیه، کتابی هست خاطرات ایشون، مطالعه بفرمایید، خیلی جالبه، نکات فراوانی تو خاطرات ایشون هست، سخنرانی های ایشون. مرد بسیار بزرگی بودن. اونایی که پا منبرای این مرد بزرگوار بودن میدونن چقدر تأثیرگذار بود کلام ایشون. یه سالی از ایشون دعوت کرده بودن به عنوان حج بیت الله الحرام همراه با بعثه یکی از مراجع تقلید. میدونید مراجع تقلید فصل حج که میشه یه گروهی رو میبرن اعزام میکنن، میبرن مکه مدینه پاسخ بدن به سوالات شرعی و دینی مردم. چند نفری مشرف میشن، حاجی ها که میان مکه مدینه سوال دارن از اینا بپرسن. از آیت الله احمدی میانجی دعوت کرده بودن که امسال بیاین بریم با فلان بعثه مرجع تقلید حج. ایشون قبول نکرده بود. آقازاده هاشون فهمیده بودن، اومده بودن گفته بودن بابا چرا قبول نکردی؟ حج خانه خدا، مردم از خدا میخوان. البته ایشون حج واجبشون رفته بودن. گفتن آقا چرا نمیرید شما؟ مردم از خدا میخوان. ایشون فرموده بود که آخه من دیدم یه ماه 40 روز برم حج، این خانمم بنده خدا، این پیرزن مادر شهیدم بود، ایشون هم از دنیا رفت، شون پدر شهید بود، خانمشون مادر شهید، این پیرزن بنده خدا تنها یه ماه، گناه داره، برای چی برم حج؟ نمیرم حج. بچه ها گفته بودن آقا شما برین حج، نگران نباشید، ماها قول میدیم این یه ماه 40 روزی که شما حج میرین به نوبت بیایم خدمت مادر، ما خدمت مادر هستیم، شما برین. ایشون فرموده بود میدونم شما ها میایید، قبول دارم، ولی مادرتون با من راحت تره تا با شما ها، نمیخوام برم حج، با من راحت تره. میدونید بچه ها گاهی منت میذارن سر مادرشون، مادرها نمیخوان زیر بار منت حتی اولاد برن، حالا منت هم نگذارن، به هر حال خودشون گرفتاری دارن، برای چی اونا رو مشغول کنم؟ آیت الله احمدی میانجی از حج انصراف داده بودن، از حج مستحبی واجبشون رفته بودن، برای اینکه خانمشون تو یه ماه 40 روز تنها نباشه. بچه ها گفته بودن ما هستیم، فرموده بود نه مادرتون با من راحت تره. انصافا خدا وکیلی الان تو جمع ما کسی اینجوری هست؟ الان به یه کسی پیشنهاد بکنن آقا حاجی ها امسال حج یه نفر میخوان، نمیدونم آشپز میخوان، مدیر میخوان، معاون میخوان، آقا کجا ثبت نام میکنن؟ با سر میریم. من ایوان نجف حرم امیر مؤمنان سلام الله علیه نشسته بودم، یه آقای اومد حاجی آقا میدونی این سفر چندمه عراق و کربلای ما هست؟ گفتم نمیدونم. گفت سفر 65مه. گفتم انشاءالله قبول. حاج خانم کجاست؟ گفت حاج خانم سفر اول رو بردم. گفتم یعنی 64 سفر خودت تنها میایی؟ اینا دین شناس نیستن دیگه، ماها دین شناس نیستیم. کسی دین شناس باشه میشه آیت الله احمدی میانجی، از حج مستحبه میگذره برای آسایش همسرش، میشه آیت الله بهاءالدینی، از نماز شبش میگذره برای آسایش رفیقش. رسول خدا نماز شب آهسته میخوندن، میفرمودن اکره و انعوذی رفیقی و اهل بیتی. یه جمله دیگه بخونم بحث رو تمام کنم. از یکی از همسران پیامبر سوال کردن گفتن ما کان یعمل رسول الله فی بیتهی، رسول خدا رو ما بیرون خانه می دیدیم، اخلاق بیرون خانه. تو که همسر پیامبری، بگو تو خانه چجوری بود اخلاق حضرت؟ چقدر قشنگ جواب داد، گفت کان بشرن من البشر. چیه پیامبر؟ چیه مگه؟ یه بشری بود مثل بقیه. آقا خاتم الانبیا، اشرف مخلوقات، ای از همه ممکنات اقدم، گفتار تو بر خرد مقدم، لولا کلما خلقت لفلا، گفته است. همه اینا بیرون خونه بود، تو خونه می آمد بشرن من البشر، یه بشری بود. بعد ادامه داد، گفت یفلی ثوبهو یحلب شاتهو یخدم نفسهو یخیت ثوبهو یخسف نعلهو. تو خانه که حضرت می آمد لباساشون رو تمیز می کردن، لباسشون احتیاج به وصله‌ای داشت، وصله می زدن، می دوختن، کفششون رو وصله می کردن. یه گوسفندی تو خانه داریم، این گوسفند رو می دوشیدن، کارهای شخصی خودشون رو انجام می دادن. بشرن من البشر، تو خانه بشری بود مثل دیگران. آقا شما هر چی هستی، رئیسی، مدیری، آیت اللهی، مرجع تقلیدی، استانداری، رئیس جمهوری، هر چی هستی، تو خونه اومدی بشرن من البشر. اخلاق بیرون مدیریت، من گفتم گاهی به بعضی از دوستان گفتم تو خونه میری فکر نکنی هنو قاضی هستی، هنو مدیر حراستی، هنوز رئیس پلیسی، تو خونه ی آدم معمولی باش. یه وقت من این قصه رو گفتم، اینم بگم و بحثم تمام. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله حائری شیرازی رضوان الله علیه، امام جمعه فقید شیراز، من از خودشون شنیدم، میفرمودن ما رفتیم خدمت مقام معظم رهبری، گفتم آقا ما که امام جمعه ایم در شیراز، خیلی مراجعه داریم، خیلی کار داریم، صبح تا شب مراجعات مردمه، این جلسه میریم، اون جلسه میریم، استانداری میریم، کجا میریم، همش مشغول این کارا هستیم، تمام وقت داریم خدمت میکنیم، شب که میایم خونه خانم ما با ما چجوری باید رفتار بکنه، ما چجوری باید با خانم رفتار بکنیم، صبح تا شب دنبال کار و خسته و امام جمعه و نماینده ولی فقیه و او چه خبره. تو استان یه اشاره کنن آقا همه استان به لرزه. تو خونه میریم چی؟ خانم ما با ما چجوری باید برخورد کنه؟ ما چجوری باید با خانم برخورد کنیم؟ ایشون میفرمودن که مقام معظم رهبری جواب دادن وقتی رفتید خونه، خانمتون بگذارید وسط دورش بگردید، بذارید وسط دورش بگردید. چه خبره؟ استانداری، رئیس جمهوری، هر چیزی هست، اینا بیرون خانه است. خانمتو بذار وسط دورش بگرد، این خانم خسته کوفته، تازه بد اخلاقی رو ما ببریم برای خونه، برای زن و بچه. کان بشرن من البشر، این همسر پیامبر میگه رسول خدا تو خانه میامد بشرن من البشر، یه بشری مثل دیگران. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با سیره اهل بیت و عمل به اون عنایت بفرما.
الفی صلی الله علی نوح الوجود طه، كان سكى الضيبة فخيام كل جود طه، الله الله سيدي أدبه الله فرب الله، الله الله بشرا يخطوك قرآن من مجيد طه يا حبيبي. ألف صلاة